کجا میتونم فهمی آقا مؤمن یا مؤمن ستازه گفتی مثلا اموالتون باید نصف کنی با مؤمن؟
از جهت ظاهر مؤمن کسیه که
وقتی نمیتونیم بریم مثلا این آقای خمس میده زکات میده نمازش مرتبه فلان
نه ظاهرش کافیه. بله لازم نیست تجسس بکنی، همین که ادعای مؤمن بودن میکند کافیست. همین که میبینی نمازشو داره میخونه، مسجد رفت آمد داره، کافیه دیگه. شما بعضی چیزایی که ازت مخفیه لازم نیست تجسس بکنی، که کافیه. آره
اینجا اینجور باشه اصلا دین مورد نفرت مردم قرار میگیره. یعنی چرا؟ چون من به یه فردی اعتماد میکنم، میگم این آقا مؤمنه، بعدش بهش پول بهش قرض میدم، باش خوب را میام، بعد موقع پس دادن طرف بهش زنگ میزنی جوابتو نمیده، بهش سلام دنبالش میگردی پیداش نمیکنی، فراری میکنه. اینا مسلمونی.
نسبت به این مصداق، بله نسبت به این مصداقی که ذکر کردید مطابق با آیات قرآن چیز کن، مثلا ازش وثیقه‌ای بگیر، ازش نوشته‌ای بگیر، شاهدی قرار بذارید، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. آیه بزرگترین آیه قرآن دیگه دیدید خو، بزرگترین آیه قرآن آیه صفحه خدایا سوره بقره است، اواخر سوره بقره است، میگه که خطاب به مؤمنین اتفاقا، یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، بعد میگه فکتبو، بعد جلوتر میگه ولیکتب کاتب بینکم بالعدل، شهادت قرار بدید، شهید شاهد قرار بدید، اینا رو رعایت بکنید، اینا رو رعایت بکنید. به هر حال درست ممکنه این آقا مؤمن هم باشه اما ممکنه بمیره، خب باید مثلا بازمانده هاش دلیلی داشته باشن بر اینکه شما بهش پول دادی یا مثلا حالا چیزی امانت گذاشتی.
نه حالا بحثمون یه خود چیز شد، مثلا از نظر ثواب اگه یکی میخواد کمک کنه،
اون بحثی که آقای صبح کردن اون مدینه فاضله است، تو الان که چنین چیزی نیست،
نمیتونی اعتماد کنی
در مدینه،
نه بحث اعتماد نیست، بحث اینکه همون چیزی که الان اون تمه‌ای که تو وجودمون هست، اون حسی که خیلی سخته، مثلا که خیلی خمس نمیدن، ولی چه خمس نمیدن؟ چون مثلا اونا که اموالشون خیلی زیاده، مثلا 1 میلیارد 2 میلیارد میخواد خمس بده، خیلی سخته
و این ایمان بالا میخواد. بله بله. در مورد چیزی که شما هم فرمودید که مدینه فاضله است، این مدینه فاضله کی باید ایجاد بشه؟ ما باید عرض کنم در حد توان خودمون اون مسائل شرعی، مسائل اخلاقی که اهل بیت فرمودند رو رعایت بکنیم در حد توان خودمون. توصیه هم بکنیم و تواصل بالحق و تواصل بالصبر، که اون مدینه فاضله کم کم شکل بگیره. امام زمان هم وقتی بیاد انتظار ندارید بگه کن فیکون، مثلا یه اشاره بکنه همه آدمای خوب میشن سخب. نه، باید اول کارمونه، اول با نظارت ایشون، با نظارت ایشون، با ارشادات ایشون باید تازه کار بکنیم امام زمان وقتی بیاد. درست کردیم؟ اینجوریه. لذا ما انتظار نداشته باشیم که بدون تلاش مدینه فاضله برامون ایجاد بشه و بگیم ما دست رو دست بذاریم. نه، در حد توان خودمون. من اگر فقط خودم قومو لله مثنا و فرادا، قومو لله مثنا و فرادا، اگر تو تمام شهر فقط خودت میتونی قیام بکنی به انجام یک فضیلت، باز قیام بکن. آیه قرآن اینو میگه، قومو لله مثنا و فرادا، دو نفر بشید دو نفر بشید، سه نفر سه نفر، الحمدلله 10 نفر 10 نفر. الان میشه به راحتی، الان خیلی جاها، خیلی از شهرها، نمیدونم، نمیخوام اسم بیارم، من شنیدم اتفاقاتی افتاده، ما تو آبادان این اتفاقات هنوز نیفتاده اما تو بعضی شهرها خیلی اتفاقات افتاده، گروه های جمع شدند آقا برای احیای یک فضیلت، مثلا رسیدگی به نیازمندان، مثلا درسته؟ کار جهادی برای نیازمندان، یکی خونش خرابه، یکی حموم میخواد، یکی نمیدونم کولر میخواد، یکی نمیدونم یخچال میخواد، کار جهادی، یک فضیلت رو گرفتن آقا یک گروه جهادی براش تشکیل دادن، بلند شدن. بیشتر اونهای گروهی هم که تشکیل شده مثلا خودشون مشکل دارن، مشکل مالی هم دارن، ولو کان بهم خصاصه، اما این دلیل نشده گفته فقط پولدارا بلند بشن. نه، از پولدارا انتظار نداشت باش بلند بشن. بله، ما با وجود اینکه خلاصه ضعیفیم، میگه ولو کان بهم خصاصه، باید بلند بشیم در حد توانمون. خدا هم برکت میده، دلها دست خداست، دل اون پولدارها دست خداست، با یه اشاره او چه بسا بتونی با یه چند تا کلمه خداوند متعال توفیق گفتن بهت بده در مقابل اون پولداره. اون پولداره بیاد فقرای شهرمونند، کسر شعن برای من، اصلا برای خدا کار نمی کنه اصلا، اما میاد اینجوریه. یا مثلا بری بهش بگی آقا این فقیر در شهرت اگه فقیر باقی بمونه، این کلمه بجا، اگه فقیر باقی بمونه فرقه دوست خونت میشه ها. این دزدا چطور به وجود اومدن؟ همه دزدا آدمای بدجنس نیستن، همه دزدا از اون کسای مادرزادی دزد که به دنیا نیومدن. اگه کار مناسبی داشتن، حقوقی داشتن، مثل من و شما آدمای خوب سربراه
قشنگ میشدن، زندگی کار نمیشد.
میشه گفت، من نمیخوام بگم همه دزدا اینجوریان، اما 99% اینجوریان
واقعا.
اگه یه کاری مثلا یه حتی بعضی بابا با یه دکه مشکلشون حل میشه، با یه دکه 10 نفر جمع بشن یه دکه برای این فقیر، زندگی خانوادهشو به چرخونه دیگه، دست از وسوسه نمیشه مثلا دزدی کنه، وسوسه نمیشه چی بشه اینجوری. ما در حد توانمون
اون نه نه ایشون هم گفته والا فردا صبح میره نصف خونشو میزنه به نام یکی، میگن یه وقت بعد این کارو بکنی این مدینه فاضله است.
فرض هم بگه نه، فرض هم بگه این کارو کرد، فرض نه
نه نه نه من
سوال
کردم، اما من یه نفر ببینم اگه واقعا ایمان پیدا کنم که این مؤمنه، حالا نیت خودم، من کمک کردم ثوابش میبرم، حتی اگه او یکی هم
آدمش. فرض بگیر
آخه ببین، بحث زن و بچه هست، حواسه هست تو این دنیای با نفسا که هیچیش مشخص نیست، نه دلارش معلومه نه ریالش معلومه.
این محاسبات رو بزن
البته ما اهل چیز نیستیم، حالا میگم حالا
نه خدا من... نگاه کنید نه قبول ندارم این حرفت رو، من فهمیدم.
ولی عوض میخوام من نگاه کنم، شما اتمام بهتر، من اگه فرض کن حالا چی بتونیم مثلا 1,000,000 داشته باشم، درسته؟ من 100 تومنش اگه بدم، درسته؟ خدا عوضش شاید 2,000,000 بده.
ببخشید.
یعنی برکت
خیلی مسئله خیس نشه. یعنی اینکه 1,000,000 100 تومن میدی، شوال داره، من 200 تومن میدم. این مهم نیست.
نه، منظورم مهم برکت، برکت تو زندگی.
نه نه. اونی که حاج آقا گفت بس ایثار بود. گفت اگه تو نصف خونه تو به فرض دادی، بازم قبول نیست. نصف
نه اینکه قبول نیست.
یعنی
این اهل ایثار نیست.
من میگم منظورم که قبول نیست، قبول ایثار. میگی نصفه خودت را بدی. میگم
نه نصفه خودت، از نصفه خودت هم بهش بدی.
خب اون از نصفه خودت بدی. میگم پالشی بس.
نه میدونی.
امروز صبح ببین کار.
میدونی این روایت، این روایت که خوندم قبل از نماز صبح خوندیم، این روایت از آقای امام صادق ناظر بر چیه؟ میخواد اینو بگه مؤمن
بخل نداره.
نه، بحث بخل نداره هم سر جاش. مؤمن است. یا ایها الذین آمنوا آمنوا، ایمان خودتون رو اثبات بکنید. ایمان دارد به چی؟ به این که خدایا هر آنچه من دارم تو بهم دادی، تو توفیقشو دادی. فرض بگیر، فرض هم بگیر دیگه، نهایت فرض، فرض بگیر همش هم دادم، فرض بگیر که معلومه اینجوری نمیشه، درسته؟ فرض بگیر همش هم دادم، تو میتونی بازم بدی؟ تو مگر بخیلی؟ خدا مگر کم داره؟ روایت داریم میگه اگر تمام از این بابت، بله، اگر تمام مردم، کسایی که از حضرت آدم تا روز قیامت به دنیا اومدن و به دنیا خواهند اومد، همه جمع بشن یه جا، روایت داریم همه جمع بشن یه جا و هر چی دلشون بخواد از خدا بخوان، درخواست بکنن، هر چی دلشون بخواد، و خدا یه جا همه رو بهشون بده، یه جا تمام خواسته های یه جا بهشون بده، یه ذره از دارایی خدا کم نمیشه. ما اینو بهش اعتقاد داریم، اما در عمل تا بخوایم یه 1000 تومانی بدیم میگیم خب حساب کتاب میکنیم، حساب کتاب اینجا.
ما خدا نیستیم، ما خدا نیستیم.
نه نه، ما ایمان به ما مؤمن خدا هستیم، ما ایمان به خدا داریم.
خدا حواس کرد ما رو امتحان کنه.
نه نه موقع... نه میدون چی... نه خب این دیگه، این دیگه اینجوری نیست، این اصلا اینجوری نیست. خدا اینجا داره امتحانت میکنه، حواسش به اون جا هم هست.
آقا یه آیه هم داریم که میگه که دستت رو نه سفت بگیر یا روایت یا
نه آیت
نه دستت رو سفت بگیر نه دستت رو شل بگیر.
بله آیه قرآن داره، درسته قبول، بین ذلك درسته. اما ما که نمیگیم همه رو، ما میگیم همه رو، اما ما میگیم نگاه کن بقول اون صده، اون صحبت از صد نباید بکنیم. ما میگیم مثلا 50 میخوای مثلا فرض بگه 60 بدی، اما 40 میمونه برات، درسته؟
نه
درسته؟ از 100 فرض بگه 60 میخوای بدی، اون 40 باید بمونه، درسته؟ اما فرض بگیر 60 هم دادی، اینجا اگر یه ذره ترس داشته باشی به همون اندازه ایمان ضعیف رو میستاده به خدا، چون خدا جبران جباره. خدا جباره. این وسط به جبار بودن خدا شک داری؟ به اینکه خدا ناظر است، دارد به 4 ساعت تو را میبیند، حواسش به تو هست، شک داری؟ که داری محاسبه میکنی؟ نسبت به اون 60 فرض بگیر به 60 هم بدی، امام صاحب این روایت 60 رو داره میگه دیگه.
حالا یه تو ترمینال اصفهان یه جمله بود خیلی منو تکون داد، روایت بود، میگفت که در تعجبم که خدا همینطوری داره به آدم میده ولی بنده های خدا دونه دونه حساب میکنن و صدقه میدن. یه خدا همینجوری داره بهت میده نعمت برکت میده ولی وقتی تو بخوای بدی دونه دونه میدی.
لذا برای همین امام امروز امشب یه روایت دیگه هم خوندیم، میگه امام
آره همین دست خودشه،
ما متأسفانه فرهنگش نداره،
بنده خدای
ما فرهنگش هم نداره. چی میگم مثلا حالا روحانی طلبه ها اینا باید این فرهنگ رو ایجاد کنن بین مردم، مثلا ذل قربا، حتی که میگه ذل قربا، ذل قربا اصلا نیازی نیست طرف اصلا نماز بخونه، نماز نخونه، مسجد بیاد، مسجد نه، یعنی شریک اموالته، درسته؟ و ذل قربا یه چیزی داریم مثلا میگه تو آیه تو چیز تو قرآن اومده
ذل قربا؟
آره
نه ذل قربا اینجور معنا نه،
ذل قربا حتی
اون باید بررسیش بکنه. اما بحثمون نگاه از بحثمون دور نشیم، نگاه کنید الان، لذا امام جواد علیه السلام، امام جواد تمام شب رو بیدار، تمام شب رو یه دعا روایت ازش ذکر شده، یه دعا میکرد، اللهم قینی شح نفسی، خدای بخل نف منو محافظت بکن، منو محافظت بکن در مقابل بخل نفسم، بخل نفس، بخل نفس.
چرا شح آمده مثلا میگه شح؟
حالا اون بحث ادبیه، بخل، بخل نفس، بخل نفس بدگمانی به خدا میاره. بدیش چیه؟ فقط بخل به خودی خود نیست، کفر میاره، یعنی
بد ایمان نسبت
ضعف ایمان، یعنی خدا رو کنار گذاشتن، خدا رو نادیده گرفتن است.
میگه مال منه، من چطوری بدم؟
خدا رو نادیده گرفتن، خدا رو نادیده گرفتن است. بخل، بخل خدا را نادیده گرفتن است. چون بخل کسی که بخیله میدونی چی میگه؟ میگه خب من اینو دادم، از کجا معلومه بازم گیرم میاد؟ از کجا معلومه باز هم مثلا بتونم خدا را این وسط من شد من
وسوسه‌های شیطان.
در حالی که میگه من چیه؟ هاش من چیه؟ هر چی بحث دیروز که در حاشیه بعد از شما فقط مونده بودید داشتیم، خداوند متعال محیط بر ماست، درسته؟ خدا داره تمام اعمال ما را به جریان در می آورد. ما اراده می کنیم، من اراده می کنم یه قدم بردارم، اما این قدمم برداشته نمی شود مگر اینکه خدا
بخواهد،
اراده کند،
بخواهد
یک و این توان را به من بدهد.
وقتی او بخواهد یعنی همین،
بله، این توان را به هم بدهد و این حرکت را به اجرا در بیاورد. اینجوریه، مثل یه چراغ، اداره برق، برق رو وصل کرده، اما من خودم رو تو تاریکی نگر میدارم، دکمه چراغ رو نمیزنم. مثال خیلی پیش و پا افتاده خداوند متعال. اما اگر اداره برق رو وصل نکند، من هرچی دکمه میزنم روشن نمیشه. میت، آدم مرده، هرچی میخواد پاشو حرکت بده نمیتونه حرکت بده، چون خدا اون رو به حرکت در نمی آورد. لذا تمام حرکات خداوند متعال، تمام حرکات ما توسط خداوند متعال در حال اجراست، در حال اجرا کردن است توسط خداوند متعال. ما نباید از این حرکاتی که توسط خداوند متعال برای ما اجرا می شود، از ما اجرا می شود، سوء استفاده بکنیم. من وقتی می خوام حرکت بکنم، چندین عامل باید جمع بشه تا این پام به حرکت در بیاد، درسته؟ مغزم فرمان میده به اعصاب، به پام بلند شو، بعد بلند شو بذار زمین. همه این حرکات رو خداوند متعال داره به اجرا در می آورد، با توان خداوند متعال داره به اجرا در میاد و به فرمان او داره به اجرا در. درسته من با اختیار خودم، درسته؟ بعد من بیام از این نیرو سوء استفاده بکنم، این قدم رو در راه باطل بردارم، بدیش به اینه، خیلی بده. مثل اینکه شما با پول تو جیبی پدرت بری یه چیزی بخری که پدرت خوشش نمیاد، با پول تو جیبی پدرت، اگه پدرت بفهمه چی میشه؟ خیلی ناراحت میشه دیگه.
خب این سوال دیگه تموم شد. این مسئله بحثش از اون شما که تو شبهات که شما تو اینترنتی که الان کتاب رو بردن یه جا بحث میکنه که میگن که امام علی یه دختر داشته به نام ام کلثوم داده با عمر. بعد خب این بنده خدا جواب میده که بعد آخر سر نتیجه میگیره که امام علی یه دختر بیشتر نداشته. حالا ما بیشتر تو منابع میشنویم که حتی میگن ام کلثوم در صحنه وقایع کربلا هم بوده. خب ولی این بنده خدا میگه که ام کلثوم از اصطلاح از خود فاطمه زهرا نبوده، از یکی دیگه بوده که اینو بزرگش کرده.
خب
حالا خواهم بینم که شما چی میگید این باره.
این شبهه‌ایه که جوابهای مختلف بهش دادن. عرض کنم خدمتتون، نظریه اول بهش میگن وقوع این ازدواج، این ازدواج رخ داده. دلیل، بسیاری از منابع تاریخی تصریح شده عمر خطاب ام کلثوم دختر حضرت علی را از آن حضرت خواستگاری و با او ازدواج کرد و مبلغ 10,000 دینار یا 40,000 درهم را مهریه او قرار داد، با اینکه حضرت علی به این وصلت مخالفت داشت، اما عمر بر خواسته خود اصرار کرد و آن حضرت را مجبور به پذیرش این ازدواج نمود. چون خودش خلیفه بود، این روایات میگن چون خودش خلیفه بود، روایت تاریخی، عمر خودش خلیفه بود، رفت به ابن عباس گفت که به علی بگو اگر موافقت نکنه من خلیفه مسلمانان شهادت میدم که تو فلان عمل نمیدونم چی انجام دادی. گزارش شده هنگامی که ام کلثوم نزد عمر بود، ابن خطاب دست بر ساق پای ام کلثوم زد و آن را برهنه کرد. ام کلثوم گفت اگه خلیفه نبودی چشمت را کور میکردم و دماغت را میشکستم. سپس ام کلثوم نزد پدر بازگشت و از عمل عمر شکایت کرد و گفت مرا نزد پیرمرد بدی فرستادی. سبت ابن جوزی درباره این عمل عمر میگوید به خدا قسم چنین چیزی قبیح است، حتی اگر او کنیز بود. عمر حق نداشت این کار را انجام دهد، چرا که به اجماع مسلمین دست زدن به زن نامحرم جایز نیست. اما دلیل دوم، ثمره ازدواج ام کلثوم با عمر فرزندی به نام زید بود. دلیل سوم، در منابع روایی و فقهی شیعه نیز این گزارش مورد تایید قرار گرفته است. کلینی از محدثان بزرگ ذیل باب تزویج ام کلثوم در روایت را در مورد صحت این ازدواج نقل کرده که سند هر دو روایت صحیح است. در منابع معتبر دیگر نیز روایاتی در مورد مکان عده نگه داشتن زنی که شوهرش از دنیا رفته با استناد به رفتار حضرت علی علیه السلام به ام کلثوم بعد از آن که شوهرش عمر بن خطاب از دنیا رفت به نقل از امام صادق نیز نقل شده و سند این روایت صحیح است. آقای محمد تقی شوشتری رحمت الله علیه نیز در کتاب رجال خود بعد از بیان مطالب پیرامون وقوع این ازدواج تصریح داد فرد محقق این مطالب را انکار نمی‌کند، زیرا اخبار ما در تزویج عمر با ام کلثوم متواتر است، تا چه رسد که این حادثه در اخبار عامه نیز نقل و مورد اتفاق سیرنویسان است. دلیل چهارم، در منابع متعدد شیعه و اهل سنت تصریح شده ام کلثوم و فرزندش عمر بن خطاب در یک روز و یک ساعت از دنیا رفتند و در تشییع جنازه آنها افرادی چون امام حسن، امام حسین علیهم السلام، عبدالله بن عمر و عبدالله بن عباس شرکت داشتند و در مورد اینکه چه کسی بر ام کلثوم و فرزندش زید نماز خواند خانده نام افرادی چون سعید بن عاص یا عمر بن عمر عبدالله بن عمر یا مروان بن حکم که امیر مدینه بود گزارش شده. از امام حسین علیه السلام نیز نقل شده اگر سنت نبود که امیر بر میت نماز گزارد اجازه نمیداد مروان بر ام کلثوم نماز. خب ازدواج از روی اجبار، گروهی از عالمان شیعه به استناد به روایات موجود در این زمینه وقوع ازدواج را تایید ولی آن را از سر اجبار و اکراه دانستند. سید مرتضی میگوید امام علی علیه السلام از روی ناچاری و تقیه و با وساطت عباس عموی خود این ازدواج را پذیرفته. او در پاسخ به سؤال درباره ازدواج عمر با ام کلثوم میگوید این ازدواج از روی اختیار و رغبت امام نبوده، بلکه پس از تکرار درخواست و زورگویی که نزدیک بود به درگیری بی‌انجامه صورت گرفت. روایاتی نیز در این باره وجود دارد، برای مثال از امام صادق درباره ازدواج ام کلثوم با عمر سؤال شد و امام فرمود او دختری است که از ما غصب شد. همچنین در کتاب کافی آمده امیرالمومنین خواستگاری عمر را نپذیرفت و به او فرمود او دختر بچه بیش نیست. عمر نزد عباس بن عبدالمطلب عموی علی رفت و تهدید کرد که به خدا چاه زمزم را ویران میکنم، برای شما کرامتی نمیگذارم و شاهد میآورم که علی دزدی کرده و دست راستش را قطع میکنم. عباس جریان را برای امام نقل کرد و از او خواست امر را به وی واگذارد و علی هم پذیرفت. نظریه دوم، این نظریه اول بود دیگه، ازدواج عمر با جنی در هیئت ام کلثوم صورت گرفت، یه جن که به شکل ام کلثوم. قطب رابندی کسی است که داستان ازدواج عمر با جنی در هیئت ام کلثوم را در باب 16 فی نوادر المعجزات حدیث 39 نقل کرد. عمر ابن اذینه روایت کرد شخصی به امام صادق گفت اهل سنت این گونه علیه ما احتجاج میکند، امیرالمومنین دختر خود ام کلثوم را به ازدواج فلانی درآورد. امام فرمود آیا شما این مطلب را قبول کردید؟ کسانی که این باور را داشته باشند به راه راست رشد هدایت نشدند، دروغ گفتند، امر چنین نبود، فلانی ام کلثوم را از علی خواستگاری کرد اما آن حضرت از قبول آن سر باز زد. پس عمر به عباس گفت به خدا اگر قبول نکند مقام سقایت زمزم را از تو میگیرم. عباس نزد علی رفت و بر این کار اصرار کرد اما حضرت علی سر باز زد، یعنی قبول نکرد. در این هنگام امیرالمومنین زن یهودی که نامش سحیقه بنت جریریه بود را به سوی یکی از جنیهای اهل نجران فرستاد و آن حضرت به آن جنی دستور داد به شکل ام کلثوم درآید. از آن سو مردم دیگر توان دید ام کلثوم دختر علی علیه السلام را با چشم نداشتند. سپس حضرت علی جن در شکل ام کلثوم را نزد عمر فرستاد. آن جن نزد عمر ماند تا اینکه جن روزی کاری انجام داد که عمر را به شک انداخت و گفت در زمین خانواده ای جادوگر تر از بنی هاشم نیست. سپس عمر خواست این مطلب را برای مردم آشکار نماید که کشته شد دیگه. و آن جن مالک میراث عمر شد و به سوی نجران بازگشت. در این هنگام امیرالمومنین ام کلثوم را ظاهر کرد. مجلسینی ضمن نقل و پذیرفتن این گزارش تصریح کرده علامه مجلسین نباید برای مخالفین این روایت نقل و به آن احتجاج شود. میگه به مخالفین اینو نگید. همچنین برای شیعیان نباید نقل شود، زیرا عقول شیعیان چون از درک این مطلب عاجز هستند گرفتار غلو میشوند و برخی دیگر هیچ منافاتی بین روایاتی که بر ازدواج عمر با ام کلثوم در منابع کهن شیعه نقل شده با این گزارش قطب راوندی که عمر با جنی در قالب ام کلثوم ازدواج کرده نمی‌بینند. اما این گزارش از لحاظ سند بی اعتبار و قابلیت استناد را ندارد، زیرا در سندی که قطب راوندی نقل کرده افراد مشهولی چون جدعان بن ناصر، محمد بن مسعده، محمد بن حمویه و ابو عبدالله زبینی وجود دارند که همه مشهول و در منابع رجالی نامی از آنها ذکر نشده، یعنی منابع یکم مخدوش. نظریه سوم، ازدواج با ام کلثوم دختر ابو بکر صورت گرفته. عمر با دختر ابو بکر به نام ام کلثوم ازدواج کرد، نه با دختر امیرالمومنین. عده احتمال دادند ام کلثومی که با عمر ازدواج کرد دختر ابو بکر بوده، نه دختر آقا امیرالمومنین. نووی یکی از علمای اهل سنت در کتاب تهذیب الاسماء نیز این احتمال را پذیرفته. آیت الله مرعشی نجفی در فاورقی احقاق الحق تأیید این نظریه را تأیید کرده. ام کلثوم را دختر اسماء بنت عمیس از ابا بکر می داند که پس از مرگ ابا بکر چون اسماء به ازدواج حضرت علی در آمد، این دختر را نیز به خانه امام برد و عمر با این دختر ازدواج کرد. از آنجا که وی دختر خانده حضرت علی محسوب می شود، تعدادی به اشتباه ازدواج ام کلثوم دختر ابو بکر را به نام ام کلثوم دختر آقا امیرالمؤمنین ثبت کردند. نظریه چهارم، اصلا چنین ازدواجی صورت نگرفته. نظریه چهارم، در مقابل نظری اول برخی از علمای شیعه اصل ماجرا را انکار کردند. شیخ مفید در این باره میگوید حدیث وارده در باب تزویج ام کلثوم ثابت نیست و زبیر ابن بکار که آن را روایت کرده فردی متهم و دشمن آقا امیرالمومنین بوده. شیخ مفید در کتاب دیگر خیش این مسئله را پذیرفته و از آن خبر داده. ابن شهر آشوب از قول ابو محمد نوبختی میگه عقد صورت گرفت اما ام کلثوم کوچک بود، وی صبر کرد تا بزرگ شود، ولی عمر قبل از وقوع زفاف به درک واسه شد، دیگه مرد. ذبیح الله محلاتی هم این گونه میسرد که با اندکی تأمل به یقین در میابیم که اصل چین واقعه ازدواجی صورت نگرفته. بعضی از معاصران هم در پرداختن به این ماجرا مستندات خیش را در عدم وقوع این ازدواج ذکر کردن. آیت الله مکارم شیرازی هم ضمن نقل چهار نظر درباره این ازدواج که عبارتند از یک، حضرت دختری به نام ام کلثوم نداشت. چهار نظر. دو، دختری به این نام داشت ولی با خلیفه دوم ازدواج نکرد. سه، ازدواج کرد ولی به عروسی منتهی نشد. چهار، ازدواج به صورت کامل انجام شد ولی طبق نظر جمعی تحت فشار به اجبار بود. خلاصه این چهار تا رو هم آیت الله مکارم شیرازی ذکر کرد.
بند خدا میگه که اصلا نداشت، اینا معتقد به اینه که میگه نداشت. خب الان این روایتی که ام کلثوم تو سر در کربلا بوده چی؟
اون خود یه بحث دیگه است، اما بحث ازدواج ام کلثوم مثلا خیلی
متوجه شدم که قصتش زیاده،
قصتش زیاده، نظریات در موردش زیاد هستن، درسته؟
خب اون میشه دیگه، وقتی یکی که بذاریم اون که تمام اون میشه.
خب بدونی چی بحث داره؟ چیه بحث داره؟ اینه که اینا میگن که اگر امام علی پذیرفت پس اون صحبت فاطمه زهرا سلام الله علیها بر علی عمر و ابو بکر که اون وقایع را سرشون بردن و اذیتش کردن چطوری امام علی
قبلش بوده، قبلش بوده یا بعدش بوده؟
بعد از وفات شهادت فاطمه.
خب در منابع از دختر کوچک امیرالمومنین و فاطمه زهرا به نام زینب صغرا به کنیه ام کلثوم یاد شده. ام کلثوم یاد شده. ام کلثوم از حاضران در عصه کربلا و از شهدان این واقعه تلخ و شمار می‌رود. در منابع از حضور ام کلثوم در کوفه در چند جا سخن به میان آمده، اما از حضور و سخنان ام کلثوم در شام خبر چندانی به دست ما نرسیده است. دختر کوچیکه. خب اگر دختر کوچیکه و تا زمان امام حسین هم بوده، پس عمر با اون پیرمردیش
اصلا نمیخوره
اصلا، ببخشید، پس شیرخوار بوده وقتی عمر
شیرخوارم نبوده
چه بس اصلا به دنیا نیومده، چه برسه باهاش ازدواج بکنه.
ها؟ خود حضرت زینب لقب،
بله بعضی از منابع هم این میگن. آره ما در خدمتتون.
یه بحث دیگه داره خیلی قشنگ، این جالب بود در بوده با
شما. صدا
خدا حافظ شما، خدا حافظ شما. در بوده با شمس و ماه و نجوم و اینا، این خیلی بحث اهلی
انشاءالله میپردازیم بهش.
آره نه اصلا میخواستم که بدونی خیلی بحث جالبی کرده بود.
آره این کتاب خیلی کتاب جالبی به نظر میاد.